بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شود من یه مقدمه بگم قبل از این، چون احساس کردم بعضی از دوستان پارسال نبودن، اون مسلکی رو که ما قائلیم در حقیقت انشاء و هی هم داریم ازش استفاده میکنیم تو این بحثا بسیار نمیدونن. البته من گفتم برن کتاب های هایی رو بخونن، ولی شاید اونم نخونن. یعنی استصحاب این رو میگه. من اول یه مختصری بگم که برای بحثا معلوم باشه که ما چی داریم میگیم، یعنی هضم بشه. در بحث حقیقت انشاء مسالک متعدده. گروهی مثل آقای خویی حقیقت انشاء رو ابراز میدونن و مشهور ایجاد میدونن. بعد ابراز رو آقای خویی مقوم انشاء میدونن. بعد اونهایی که ایجاد میدونن در این که این ایجاد کجا قرار اتفاق میفته، کجا قرار این موجود بشه، با هم مختلف میشه. گروهی که شاید بیشتر هم باشه، حالا من نمیگم مشهور چون اونقدر تتبع تعداد نکرد، ولی تعدادی که به نظر میاد بیشتر هم هستن، میگن این در وعای اغلایی باید ایجاد بشه. ایجاد المعنا باللفظ فی وعای مناسب له عند الاغلا. در مقابل دستای دیگری هستن.
مناسب بیشتر توضیح وعای مناسب یعنی چی؟
یعنی اونجایی که اغلا ترتیب اثر میده. نه نفسانی مسلک دیگه است. نفسانی مسلک دیگه است. اینا میگن وعای عند الاغلا در خارج، اونجایی که اغلا میخوان ترتیب اثر بده. بعد یه گروه دیگه میگن نه در نفس آمره، نه در وعای اغلا. بعد اینایی که میگن در نفس آمره دو گروه میشن. یه گروه میگن در نفس آمره به این معنا که یک وجودی است به اصطلاح نه خارجی است، نه لفظی است، نه ذهنی است، نه کتبی، ظرف پنجمی است که اونجا حقیقت میشه، که به این میگن نفس الامر به معنا الاخص. اینا میگن ایجاد المعنا باللفظ فی نفس الامر که مسلک آخونده. البته یه گروه دیگه هم هستن که میگن اصلا این ایجاد نمیشه، یعنی ایجاد هست ولی ایجادش مجازیه، جایی محقق نمیشه که شما دنبالش بگردی که در ذهن یا عینه. اینم مسلک آشمام حسین اصفهانی است. منتها ما چی قائلیم؟ ما مسلک های هایی رو قائلیم. بگیم اولا ایجاد است نه ابراز، یعنی ابراز مقوم انشاء نیست، این جدا میشه از آقای خویی. ثانیاً بله الفاظ طریقیت دارن، موضوعیت ندارن. ثانیاً حقیقتاً هم موجود میشه، نه اینکه بگید در عالم اعتبار چیزی موجود نمیشه، خودش اعتباره، ولی این وجود این اعتبار یه حقیقته، میشه خلافاً لل اصفهانی، چون اصفهانی گفت ایجاد بالعرضه، در اعتبار چی ایجاد نمیشه. بعد وقتی که ایجاد میشه در خارج هم ایجاد نمیشه، در همون ذهن آمر ایجاد میشه، خلافاً اکثر نه آخونده میگه ذهن. بعد که در ذهن ایجاد میشه، در ذهن آمر ایجاد میشه، در ذهن آمر وجود پنجمی غیر از خارجی و لفظی و ذهنی و کتبی نیست، این هم میشه خلافاً لل آخوند. لذا میشه در همون ذهن آمره، یعنی به این صورت میشه که مولا یک دایی، حالا مولا یه هر کی میخواه انشاء کنه، یه دایی داره، یه انگیزه داره، یه هدفی داره. مثلا میخواد چیکار کنه؟ میخواد بعث کنه، میخواد ایجاب کنه، میخواد تهدید کنه، میخواد ارشاد کنه، درست؟ به این دایی که میشه اراده حقیقی انشاء میکنه، این دایی، این اراده حقیقی، این علت میشود برای انشاء. انشاء کجای انجام میشه؟ در ذهن عامل، در ذهن خود منشه، یعنی در نزد خودش یه انشای انجام میده. بعد میاد این رو که انشاء کرده بود با الفاظ، حالا هر جور انتخاب کرد، با ماده هم، با هیئت هم، با جمله خبریه، اصلا با فعل قائم مقام لفظ، این انشاء رو به مخاطب بگید میفهمونه. حالا بعد مخاطب تصمیم میگیره که از این بعث مولا منبعث بگید بشود یا نشود معصیت کنه. این مسلکی است که ما قائلیم، آشق عبدالکریم حائری هم قائله، آیه بروجردی هم قائله، بیشتر قومی ها اینو میگفتن و اینو قائلیم. بر این امام هم به این صراحتی که گفتم نه، ولی متأثر از همینه. بعد با این بیانی که گفتی دایی علت می شود حقیقتا برای انشاء. چرا؟ چون وجود انشاء رو وجود بالعرض بگید نگرفتیم، واسه همین هم است که اشکال تجافی علت و معلول رو می گفتیم. بعد الفاظ که ماده باشه یا هیئت باشه یا صیغه یا جمله خبری در مقام طلب باشه، اینا حقیقت انشاء رو عوض نمی کنن، بلکه ابراز می کنن اون انشاءی رو که در نفس آمر حقیقتا موجود شده بوده.
شما نفس و ذهن رو یکی میگیرین؟
نفس و ذهن یکی اصلا ان نفس فی وحدتها کل القوا، نفس یه وجود واحده، بعد به لحاظ حیثیات مختلف روش اسمای
مختلف
میذارم. ولی اینجا نیست که مثلا نفس مثل بدن که دست داره پا داره کله داره، نفس هم یه مثلا 20% ذهن داشته باشه 10% قوا داشته باشه، این یه حقیقت نشونه مادش اسم میذارم. در نفس عامر یا در نزد اون انشاء شده، اینا از اون ابراز میکنن، کارشون ابراز، طریقی میشن که اون رو به ما میفهمونن. روی این حساب بود که بعد ما میومدیم میگفتیم و در نفس عامر هم وجود پنجمی نیستن. به همین جد بود که بودیم ممکنه انشاء باشه ولی عقلا ترتیب اثر ندن. خب اینا مبنایی، مثلا کسی بگه حقیقت انشاء در عقلا است، اصلا اینو نمیتونه بفهمه که این چی میشه. اینو گفتم برای اینکه اون بحثایی که قبلا گفتیم امسال گفتیم و بازم دوباره باش کار داریم، بفهمید که ما رو چه اساسی داریم حرکت میکنیم. همین بحث هم فصل اوله، همین بحث عوامر دورالفواد آیه حائری به بیان خیلی شیوا و سلیسی توضیح داده همین مسلک خودشون رو در انشاء. میتونید ببینید
تمنی کنیم اراده
تمنی هم همینه برای شما، این فقط مال عوامر است. در تمنی اول شما یه هدفی دارید، برای چی تمنی میخوای بکنید؟ مثلا میخوای
لایت شباب و یهود،
میخوای تمنی حقیقی فرض کن دارید. این تمنی حقیقی شما علت میشود تا اول انشاء کنی در نفس خودت تمنی انشائی را، میدارم بیار. بعد اون تمنی انشائی را به یه طریقی مثل واژه لایته مثلا به مخاطبت بفهمانی، تا بعد که فهماندی حالا یا مخاطب از فهمیدن آرزوی شما به اصطلاح متأثر میشود و بعد تغییر رفتار میده، ممکنه مثل نشود و بگه تو تمنی داری به درک از فرستاد، اون دیگه مرحله بعده. یعنی ترتیب اثر عقلایی پیدا بکند یا پیدا نکند.
بعد از علت تمنی قبل از ابراز چه اتفاقی میفته؟
انشاء همونجاست، تو نفس خودت هم هست.
چه تغییری میکنه؟ ما
اعتبار میکنه دیگه،
من میخوام تمنی بکنم تا وقتی که به ابرازش نرسوندم فعل دوباره
نه تا تو به ابراز نرسوندی بقیه نفهمیدن، تو خودت داری ابراز برای فهماندن به دیگرانه.
من از اون موقع که اراده تمنی داشتم که فهمیدم این تمنی رو دارم.
نه اراده تمنی، ببین اراده حقیقی تمنی، آقا اراده حقیقی تمنی یه حرف، طلب انشایی تمنی یا تمنی انشایی چیز دیگه است. این دایی اراده حقیقیه، طلب حقیقیه، تمنی حقیقیه، این یه وجود تکوینیه، اصلا وجود اعتباری نیست. بعد شما بر پایه این ممکنه اعتبار بکنی، ممکنه اعتبار بگو نکنی. بعد که اعتبار کردی ممکنه همون موقع ابرازش بگید بکنی، ممکنه بگید فعلا نه بعدا ابراز میکنن. بعد که ابراز کردی ممکنه عقلا ترتیب اثر بدن، لذا نه وعای مناسب اندل عقلا مقوم انشائه، نه ابراز مقومه بگید انشائه، اینا هیچ کدوم نیست، اینا همه مال بعدن. ابراز برای اینکه دیگران بفهمن، و الا اعتبار رو شما خودت قبلا انجام بگو دادی با این الفاظ، لذا شما میتونی همونی رو که ابراز کردی، خوب دقت کن،
اعتبار کردی.
مثلا بحث حقیقی میگم که الان بحث خودم عوامه، شما بحث حقیقی داری، یعنی واقعا میخواهی دوست داری که این کار رو انجام بده،
اینجا
این اراده حقیقی، اراده انشایی هم که ما قبول نداشتیم، یادتونه که گفتیم اراده قابل انشا نیست، اراده حقیقی هست. بعد بر این اساس میشینی فکر میکنی که من حالا دیگر الان دوست دارم بچه‌م کار کنه، اعتبار بکنم به او که این کارو بکنه یا نه. دوست داری جمعه صبح بگیری بخوابی، بعد یکی در بزنه یه کله پاچه یه بیاره وسط صبح مشتی باید بخوره، اراده حقیقی داری. بعد یه وقت بر این اساس اراده اعتبار ممکنه بکنی ممکن نکنی. یه وقت دوست داری، بعد بر اساس این دوست داشتن میگی که خب پس من بعد بچه‌م باید بگم که بره این کار رو انجام بده، همین موقع اعتبار انجام شد. این دیگه وجود وجوده
اعتبار.
این طلب انشایی، این همون اعتبار، این اعتبار. بعد ممکنه بگی حالا بگم، میگی نه حالا نمیگم، بذار یه 10 دقیقه دیگه بگم، بذار مثلا یه خود باش جوک بگم بخندی بعد مثلا بهش بگم. اینجا انشا هست ولی هنوز ابراز نیست. اگر مقوم انشا ابراز بود تا همون 10 دقیقه بعدم انشا محقق نمیشون.
تو مراحل جعل
حکم
شما اون انشا چی
میگیرید؟ اون جمع هم انشا، اون جمع همینه، منتها وجود انشاییه. لذا ممکنه مولا انشا کرده باشد، مثلا حرمت شرب خمر را انشا کرده است، حالا اینا بعدم باید بگیم آثار مسلکه، ولی اینکن ابلاغ و ابرازش به مردم سال 4 هجری اتفاق افتاده است، تو مدینه اتفاق افتاده است. یعنی این که بعضی ها میگن انشاءات الهی، این حالا ثمراتش هم میرسید. بذار یه ثمره بگم الان. این چیزهایی که قرار زمان ظهور امام زمان به فعلیت برسه، ما همین الان وجود انشاییشون رو قبول داریم، ولو ابرازش کی قرار انجام بشه؟ چون ابراز رو مقوم انشا نمیدونم. حالا فعلیت هم قبول داریم، مرحبا به ناصر دو، ما هم قبول داریم، ولی فعلا کاری با فعلیت نداریم برادر من.
ما
تنجیزش شما نه، تنجیزش رو که قبول داریم، هنو تنجیز زمان امام زمانه. فعلیت رو یه بحث جداست. اگر قوام فعلیت به اراده باشه یه جور میشه، اینجا چون هنوز اراده به فعل تک تعلق نگرفته فعلیت نداره. اگر قوام فعلیت به تحقق شروط عام و خاصه باشه، فعلیتش هم الان هست. ما هم اتفاق به شروط عام و خاصه بدیم، ولی الان بحثم رو فعلیت نیست. این مسلک ایست که آیه حائری قبول داره، آیه بروجردی هم قبول داره، ما هم قبول داریم. فقط فرقی که بین آیه حائری و آیه بروجردی هست، آیه حائری اراده حقیقی اراده انشایی هم قائله، میگه اراده حقیقی علت میشه واسه اراده انشایی، اراده انشایی اعتباره. آیه بروجردی اراده انشایی رو قبول نداشت، ما هم مثل آیه بروجردی اراده انشایی رو قبول نداریم، همین. ولی ماهیتش اینه. حالا با این توضیح که انشالله حداقل بفهمید ما چی میگیم و بفهمید مثلا اگه آیه الان شما اگه این حرف ما رو با آیه قائلی بگید، اشکال مثلا اشکال معلول و علت رو بگید، اونا چون برای اعتبار وجود حقیقی قائل نیستن، علیت حقیقی هم بین داعی حقیقی با انشا قائل نیستن، لذا هیچ وقت هم زیر بار اشکال تجافی معلول از علت نخواهند رفت.
اونا گفت
بلعرز برای ایجاد میدونم، ولی بلعرز مسلک اسفانی این رو گفتم. بیاید حالا با همین دست فرمون بیاد جلو. من دائم این بود بحث حقیقی
موطن اینا
میخواستم. موطن کدوم کدوم؟
موطن همین بحث حقیقت انشا تو کتبای مختلف یه جای، یا هر کسی یه جای خود مختلف،
جای واحدی نداره. ولی معمولا بیشتری ها توی مقدمه اون پارسال که خوندیم خبر و انشا اونجا بحث میکنیم، ولی که آره معنای حرفی اسمی اونجا بحث میکنیم، ولی کلیت هم نداره. مثلا آشق عبدالکریم حائری مسلکش رو تو این عوامر گفته، مثلا ما چون پارسال گفته بودیم دیگه دوباره نگفتیم. همین فصل اول عوامر تو دوره الفوائد مسلکش رو تو انشا میتونید ببینید. عرض شود که خب شما بحث حقیقی داشتی، اراده حقیقی داشتی که مثلا دیگه کله پاچه ای صبح به شما بدن، بعد بر این اساس اعتبار کردی که بچت یا برادرت یا نمیدونم یکی دیگه بره برات کله پاچه بگیره، بعد میخوای اینو بیای ابراز کنی. شما برای ابراز این مطلب میشینی بالا پایین میکنی، چون راه‌های مختلفی برای این ابراز داری. یکی از این راه‌ها استفاده از ماده امره، بگی بچه جان به تو دستور میدهم، این ماده امره، امر تو که به خرید کله پاچه. کله پاچه را چی میگن؟
کرائیب.
کرائیب؟ امر تو که به شراء کرائیب. اینجا از ماده امر استفاده کردی در ابراز. میتونی از هیئت امر استفاده کنی. بگی بچه جون برو کله پاچه بگی. حالا دیگه خود حساب میکنی. مثلا میگی به این میگم برو دستور بده لج میکنی. نمیگم. یه وقت میای جمله خبریه. میگی مثلا اسم بچه برگم حسینه. میگی حسین آقا جمعه صبح با کله پاچه بیاد. اینجوری. این هم همونه. حقیقت کار عوض نشده. نحوه ابرازت بگید عوض شده. حالا تفاوت اینا به چیه؟ یه مثال میزنم خودتون بگید تفاوت به چیه. آن دارم آخوند رو میگم آن. حالا هنوز با حرف برای آخوند دارم میگم. وقتی یه وقت شما میگی باید بیستشو بگیری. یه وقت میگی بیستشو میگیری. یه وقت میگی بیستشو گرفتی. در ستا هنو امتحان ندادی. بعدن دار امتحان بدی. ولی یه وقت میگی باید بیستشو بگیری. یه وقت میگی بیستشو میگیری. یه وقت میگی بیستشو گرفتی. وقتی میگی بیستشو گرفتم تأکیدش بیشتر. از وقتی میگی بیستشو میگیرم. و اونم بیشتر از وقتی میگی بیستشو باید بگیرم. این حرف آخونده. آخون معتقده جملات خبریه در مقام طلب. ببین آخوندم مثل ما ایجادی بود. مثل ما این ایجاد من ایجاد رو هم در ذهن میدونست. الفاظ رو هم مبرز میدونست. فقط وجود حقیقی هم قائل بود. فقط فرداش با ما اینا آخوند یه وعای پنجمی درست میکرد به نام نفس الام که نه خارجیه نه ذهنیه نه لفظیه نه کتبیه یه همچین چیزی و ما این وعای پنجم رو قبول نداشتیم. ولی بقیه مثل همین آخوند میاد میگه مولا وقتی که اراده انشاییش اومد بعد در ابراز این اراده انشایی راه های مختلفی داشت. یکی ماده امر بود، یکی هیئت امر بود، یکی هم استفاده از جمله خبریه است. وقتی که این که اینا رو انتخاب میکنه بر اساس تأکیده جمل. وقتی میخواد تأکید بیشتری بکنه از جمله خبریه در مقام طلب استفاده میکنه.
خبریه ماضی.
حالا صبر. اول خبریه نسبت به انشایی نسبت بیشتر. بعد تو اینو تو خود کفایه هم داره. مطلبی هم آقای سلطان، مرحوم سلطان از درس نقل کرده که علی القاعده آخوندم باید بگه که در جمله خبریه مازویش تأکید بیشتری داره نسبت به مضارعش. بنابراین از نظر آخوند همانطور که ماده امر ظهور در وجوب داشت، هیئت امرم ظهور در وجوب داشت، جمله خبریه در مقام طلب هم ظهور در بگید وجوب دارد. فقط به لحاظ این که ابزارهایی هستن که مولا بر اساس شرایط بلاغت نگاه میکنه کدوم یکی با مقتضای حال تناسبشون بگید بیشتره، اونها رو انتخاب میکنه. اینا تفاوت به لحاظ آکدیت دارن. بعد عملا ما وقتی که روایات رو بررسی میکنیم میبینیم که این جملات خبریه که مولا استفاده کرده گاهی جمله اسمیه بودن، گاهی جمله فعلیه بودن. مثلا در موثقه سماعه داره سألتهو عن السهو فی صلات الغدا، کسی سهو کرد در نماز صبح. بعد میگه حالا تا آخرش بعد میگه والمغرب اذا سها فی المغرب. بذار از اولش بخونم. میگه اذا لم تدر واحدتون صلی واحدتن صلیت ام اثنتین فعید الصلا. تو نماز صبح از چی استفاده میکنه؟
صیغه
ام. بعد دوباره طلب میپرسه سأل تو عن السهو فی المغرب. این موثقه سماع است تو تهذیب جلد دو باب احکام و سهو فی الصلات حدیث 21. بعد سوال میکنه از سهو در مغرب. امام جواب میده والمغرب اذا صحافیها فلم یدره کم رکعتن صلافیها. نمیده چند رکعت خونده اینجا فیعید و صلاته.
فیعید
میاد فعل چی استفاده میکنه؟ مضارع. خب این فعل مضارع در واقع طلبه. مرحوم آخوند میگه همونطور که اون عید صلاته در نماز صبح داله بر وجوب بود، ظهور در وجوب داشت، این یعید و صلات هم ظهور در بگید وجوب داره.
فرقی من نماز صبح مغربی که اون آکدیت بخواد برسید
حالا تا برسید من دارم زمینه چیزی میکنم برای رد آکدیت که بعدم اون رد کنم. این مثال ها خیلی از باب لطف و آخون نیست. آره اینا شگرد زمینه چینی واسه جلسات بعدی. خب اینا توزتون بیان چون ما خاله بذاره بگم بدونید ما ظهور در وجود با جمله خبریه رو قبول داریم ولی آکدیت رو قبول نداریم. البته این آکده در نکته ذوقی میپذیریم ما. این خودمونم زائقه همونه که جمله خبریه بیشتره، تو خبریه مازوی از مضارع بیشتره، ولی این که در حد ظهور باشد که بعد حجت بشود این برامون ثابت نیست. خب توی بحث های جمله اسمیه هم داریم، مثلا این فعلیه بود، اسمیه هم داریم، والمطلقات یتربصن به انفسهن ثلاثة
عروة.
اینجا هم الان جمله اسمیه در مقام طلبه. اینا ابزارهایی هستن که مولا در نحوه ابراز میگه، ولی باز تأکید میکنم چون میدونم شهید صد مخالف واقع قانونی هم میرسید، ببینید ایشون چی میگه. ما تو شهر هرچی گشتیم جمله اسمیه در طلب فعل پیدا نکردیم. جمله اسمیه در طلب ترک داری، لا رفث ولا فساق فسوق ولا جدال فعل حج.
انت طالق چی میفهمید؟
نه انت طالق طلب فعل نیست. انشاء هست، طلب فعل است. انت طالق انشاء طلاقه. در انت طالق شما فعلی طلب نمی کنید که دایی شما بر طلاق جدا شدن الغه زوجیت. بعد انشاء می کنید طلاق را با صیغه انت طالق هم ابرازش می کنید. تا ابرازم نکنید شاربش ترتیب اثر نمیده. حواستون باشه، یعنی بحث ترتیب اصلا مطلب دیگه یه غیر از اینکه تو هر جا انشاء کردی یا ترتیب اصلا نمیده. اینجا طلب فعلی صورت نگرفته بلکه علقه زوجیتی که قبلا بگید بود کنار رفته. من دارم میگم، من نگفتم انشاء به جمله اسمیه نداریم برادر من، گفتم طلب فعل به جمله اسمیه پیدا نکردی.
اسمی هستی یعنی طلب بسو اینو نیست.
داشته باش بحث میکنیم سرش، داشته باشید ولی اینو داشته باشید میرسیم برای نه
خب
آخون تموم شه، ذهنت باید درگیر شه. اصلا غرض همینه که درگیر شه که حتی اون جایی از آخون که بعد مدارس بعدی میخوان گیر بدن من عمدن خود بالا پایش کنم که ذهنت درگیر بشه که بعد تو مدرسه های بعدی یکی یکی سر اینا بحث میکنیم. این هم داشته باشید ولی متعلقات رو تا بعد عرض شود که خب حالا اگر یا مثلا رجل صلا به غیر وضوء گفت یعید و صلاته بود. خب مقابلم داره مگه آخوند؟ خب این حرفایی که خب زنه واضحه، میگه آره مقابلم داره. مقدس اردبیلی و فاضل نراقی اینها مخالفت کردن. چی گفتن؟ گفتن که ما ظهور جمله خبریه در مقام طلب را در وجوب قبول نداریم. اصلا ظهورش هم قبول ندارن، فضلن انل آکدیه، فضلن انل آکدیه، فضلن انل آکدیه. خب چی میگن اینا؟ اینا میگن که جمله خبریه وضع شده برای حکایت. خب بنابراین اگر استعمال بشود در ایجاد، در وجوب، استحباب، چه میدونم ارشاد، اینا همه میشن مجاز، چون موضوع لش چی بوده؟ حکایت بوده. اینا همه میشن مجاز. وقتی شدن مجاز شما وقتی میفهمید جمله خبریه در مقام طلبه، این مقام طلب بودن قرینه صارف است که میفهمی تو موضوع الله حقیقی خودش به کار نرفته. هم حالا تو موضوع لحقیقش به کار نرفته، تو کدوم یک از مجازات به کار رفته اون قرینه معینه میخواد. لذا جمله خبریه در مقام طلب فقط من میتونم بگم حکایت نیست، مجازه. اما میخوام بگم وجوبه قرینه میخواد، استحبابه قرینه میخواد، ارشاده قرینه میخواد، همش قرینه میخواد. چون اینجا مجازات متعدده و هیچ کدوم رجحانی بر دیگری ندارد. نمیدونم استدلالشو فهمیدی؟ اقرب المجازات میگه نداره. یه معنای حقیقی داشتیم که حکایت بود و بعد بقیه همه مجاز بودن. وقتی که همه مجاز بودن تعدد مجازاته. اگه قرینه معینه اومد یکی از این مجازات را مشخص کرد که فهوه، و اگر مشخص نکرد کلام مجمل
میشه.
آدرسش رو ننوشتم اینجا، ننوشتم.
کتاب محقق سبزواری چیه؟
محقق سبزواری نه، یکی محقق اردبیلی. کتاب اصولی هم هست، همون مجمع الفادت و البرهان که فقهشه. نه بخون یاد بگیری جاهایی که نظر خاص داره، نظر غیر مشهور داره، مبنای نظر غیر مشهورشو میگه. مثلا مبانی اصولی، مبانی رجالی مقدس اردبیلی همه از تو مجمع الفتاوا میاد. جایی که مثل مشهور فتوا میده غالبا نمیگه، جایی که نظرش با نظر مشهور فرق داره اون مبناشو میگه، و اینا همه از اونجا پیدا میشه. من صفحهشو ننوشتم. عرض شود که این حرفش ننوشتم اینجا الان با نگاه میکنم تو خونه میتونم
فاضل نراقی چطور؟ فاضل نراقی
اونم ننوشتم
کتابش چیه؟
فاضل نراقی
عوادل
ایام از کتابش. بله
چرا اقرب المجازات قبول ندارن؟
دیگه اینجا اقربیتی نیست، ما باید ثابت کنیم اقربیت رو. تو که نمیشه که باید یه منشأ ظهوری تو مجازات درست کنیم که اینو اقرب از دیگری کنیم.
این رو مثلا اگر اقرب بدانیم
چه خونه، یه اقربیت استحسانیه که حجت نیست، یه اقربیتی که باید به حد ظهور برسه. ما باید یه منشأ ظهوری نشان بدیم که بگیم این مجازم باشه از بقیه مجازات اقربه، که حالا تو بحثای بعدی بود. در پاسخ به این گروه آقایون دو دستن یا دو جور جواب دارن. یه جواب جوابی است که آخوند داده. ببینید او میگفت حکایت معنای حقیقیه، دیگه همه اینا معنای مجازیه. آخوند میگه اصلا من قبول ندارم حکایت معنا حقیقی باشه، حکایت دعاییه. یعنی چرا تو این جمله خبریه را گفتی؟ خب یه وقت به خاطر که میخواستی حکایت کنی، یه وقت برای که میخواستی ایجاب کنی. همه اینها دعایی هست، حکایت دعاییه، نه اینکه حکایت موضوع الله باشه. لذا اگر در معانی دیگه به کار بره مجاز نیست. موضوع الله جمله خبریه اتحاد یا این همانی بین اون مبتدا و خبر در جمله اسمیه و صدور فعل از فاعل به نسبت تامه در جمله فعلی است. حالا این میخواد به داعیه بگید حکایت باشه، میخواد به داعیه انشاء باشه. اینا دعایی هست، مجاز نمیشه که بعد شما بگید تعدد مجازات. یه اشکال نه، یه اشکال دیگه که آخوند نگفته تو مدارس بعدی داریم، یک دسته لو سلمنا که تعدد مجاز باشه ثابت کنیم که تو این مجازات مثلا وجوب از بقیه اقربه، که اینم یه راه دیگه است که این منشأ ظهور باید اقامه کنیم. این اصلش این شکلی. حالا صبر کن تو مدارس بحث میشه. اینم یه راه. آخود یه جواب داده، دوتا نده.
دومی چی بود پس؟
دومی میگم دو جور به این جواب میدن. یکی از اول ما زیر بار مجاز بودن نمیرویم که حرف آخوده. یه جواب دیگه هم هست که مثلا لو سلم نا که مجاز باشه، یعنی حکایت تو موضوع الله باشه، این مجازات رو در عرض هم نمیدانیم تا مجمل بشه. برای این که بگیم در عرض هم نیستن ما چیکار کنیم؟ باید اقربیت رو اثبات کنیم. اقربیت رو چجوری باید ثابت کنیم؟ با منشأ ظهور. یعنی بگیم فلان منشأ ظهور این مجاز را بر سایر مجازات بگید مقدم میکنه که اینو در مدارس ان شاء الله بس کنه. چی؟ اون بعد میگه اگر کسی این حرفای ما رو قبول، حالا امروز نمیرسیم، نکرد، ما با ظهور اطلاقی وجوب رو نتیجه میگیریم. بله بعدش اینو میگه. متأ الان جواب اصلی اهون رو اینجوری
آجو اگه دعوای امجور بازم نیاز به مثلا یه قرینه یه چیزی داره بفهمیم دعایی بر وجوب وقتی استعمال جمله خبری در مثلا برای مثلا حمله بر وجوبش کنیم نیاز به یه قرینه یه چیز داریم.
ببینید قرینه سب کن، قرینه همیشه مال چیزیه که خلاف
ظاهره.
چیزی که مطابق ظهور باشه قرینه نمیخواد، اگر بیاد تأکید. ما اگر ثابت بکنیم که ظهور در مقام طلب بر دائی بعث حقیقی یا وجوبه، دیگه برای بعث حقیقی و وجوب قرینه نمیخواهیم، بقیه هم که قرینه میخواهیم. میدونی چی میگم؟ و این کارو خواهیم کرد. یعنی شما در ادامه خواهیم
نمیشه با همین مثلا جمله آخون
نه جمله آخون رو تبیین میکنی جمله آخون نه یه قرینه صارف. ببین آخون میگه ظهور جمله خبریه در دائی حکایته. وقتی مقام طلب بود من میفهمم دائی حکایت نیست. بعد که دائی حکایت نمون چه دوائی است؟ آخون میگه ظهور اطلاقی، اونم اطلاق لحاظی منظورشه که با مقدمات حکمت هست، اقتضا میکنه دائی بودن بعث حقیقی را و وجود را. این کل حرف آخونده که تا الان نمیرسیم شاید تا آخرش. پس آخون میگه جمله خبریه در مقام طلب ظهور در وجود داره، به خاطر اینکه علاقه که اومد، میگم علاقه مقام که اومد از حکایت، فهمیدم حکایت دائی نیست، بعدم ظهور اطلاقی کرده. یه اشکالی که پدید میاد میگه که اینا بزن به حالا که صحبت شو بزن بگم میگه. بعد مرحوم آخون میگه اگر کسی حتی قائل به مجاز بودنم بشه، باز من میتونم با همین ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت مدام و اثبات کنم. یعنی بگم شما بگید موضوع الله حکایته، اینا همه مجاز هست، من که میگم مجاز نیستن. ولی که اگر هم شما بگید مجازن، من میگم اینا در عرض هم نیستن که بگید قرینه معین میخواد. چطور؟ من وقتی که به عرف مراجعه میکنم و میبینم گوینده در مقام طلب قرار گرفته، حالا این طلب خدمت شما عرض شود گوینده در مقام طلب قرار گرفته، اینجا اگر بخواد غیر وجوب را اراده بکند قرینه می آورد. پس وقتی که قرینه نیاورد می فهمم که دایش بس حقیقی بوده، میشه وجوب. ولو شما بگید وجوب چیزه، بگید مجازیه، باز اثبات میشه. پس مرحوم آخون دقت کنید، برای اینکه به دایی بحث حقیقی برسیم چندین منشأ ظهور مطرحه، اینا قاطی نشه. یکی ظهور انصرافیه که از کثرت و ندرت حرکت میکنه، یعنی میاد میگه کثیر است جمله خبریه در مقام طلب بر وجود و قلیل است جمله خبریه در مقام طلب مثلا در استحباب یا ارشاد. پس همین که فهمیدم در مقام طلبه ظهورش میشه وجود. یک این بله قائل دارم، صبر کن حالا بیخود ما پنج تا مرسوم رو میگیم قائلم دارم. عاشق جواد یکی شده که میگه ظهور انسان، یکی دیگه میاد بله
عاشق جواد در توضیح کلام آخون میدنم
بله میگم یکی دیگه یه آقا ببین صبر کن بابا حرف خراب نشه. یکی دیگه ظهور رو میذاره ظهور اطلاقی یا مقدمات
اطلاق لحاظی،
اطلاق لحاظی. گروه های دیگه مثلا اطلاق ذاتی هم اینجا قائل داره، بعدا بحث میکنیم. منتها نکته ای که میخوام اینجا تذکر بدم اینه، خوب دقت کنید، در عبارت آخون در متن کفایه فقط یه منشأ ظهور اومده و اونم همون مقدمات حکمته، در حالی که به نظر میاد آخوند میخواد دو تا جواب بده. یعنی اول یه جوابی بده که نیازی هم به مقدمات حکمت نباشه. بعد میگه اگه اینو قبول نکردی من با مقدمات حکمت میخوام رو درست کنم. درست شد؟ اینجا یه دقیقه گوش بده، در توضیح کلام آخون شارحین دو دسته شدن. متن کفار رو نگاه کنید بعد روش فکر کنید. یه گروه گفتن در اون تیکه اول و تیکه دوم هر دو ظهور ظهور اطلاقیه، خب منتها اون تیکه اول میگه حقیقی و اطلاقی، دومی میشه مجازی و اطلاقی، ولی ظهور میشه اطلاقی. یعنی در تیکه اول مقدمات حکمت رو بین دوایی باید جاری کنه، در تیکه دوم مقدمات حکمت رو در بین مجازات داره پیاده میکنه. گروه کمتری مثل مرحوم آقای تبریزی مدعی هن که بخش اول که حقیقیه ظهورش هم ظهور انصرافیه. کلمه انصراف آخوند نگفته ولی غرضش بوده، چون داره که جمله خبریه در مقام طلب این حقیقته و آکد در وجوبه، یعنی استعمالاتش در وجوب بسیار زیاد رو نه تو هر وجوبی، تو وجوبهای مؤکد ملازمه چون این کلام اینه که ظهور انصرافی رو پذیرفته باشه. که بعد اون این عبیتهی که میاد، حالا اگر ظهور انصرافی رو قبول نکردی یا حقیقت رو قبول نکردی، ظهور اطلاقی ناشی از مقدمات حکمت خواهد بود. روی این مطلب عاشق جواد فکر کنید. یه نکته کوچولو هم تو متن کفایه است بگم که دیگه کفایه تمام بشه.
شما کجا در... نظرتون
حالا تا بعد خود عاشق جواد هم قالب ظهور انصرافیه، میگم آخودی رو میگم درستش اینه. عرض شود نکته بعد این که در کفایه یه مطلبی داره که برای اینکه نشون بده اینا کذب میشن یا نمیشن استفاده، برای اینکه نشون بده دوایی ادمال ظرف استعمال نشون بده، میگه زیدون کثیر و رماد وقتی به صورت خبر گفته بشه اگر طرف خودش خاکستر بود صادقه، نبود کاذبه. اما همین زیدون کثیر و رماد وقتی به صورت کنایه گفته میشه اگر او جواد بود صادقه، جواد نبود ولی خودش پر خاکستر بود کاذبه. با این که معنای کلمه زید، معنای کلمه کثیر و معنای کلمه رماد عوض نشده، پس معلوم میشه اونی که در اینها تغییر ایجاد میکنه دواییه، اونی که زید و کثیر و رماد رو میگیم اگر خاکستر باشه وقتیست که دایی دایی حکایته، ولی وقتی دایی میشه دایی کنایی، یعنی میخواد کنایه از جواد بیاد، صدق و کذب میره روی همون جواد بودن و نبودن. اینم شاهد قرار میده بر این که قضیه همین چه میدونم اخبار و انشاء و طلب و ارشاد و اینا همه مربوط به دوایی هست، مال مقام بگید استعمال هست، در حقیقت و مجاز نقشی ندارد. مثلا زیدون کثیر رمادی که کنایه است حقیقته، زیدون کثیر رمادی که اخبار از وجود فراوان خاکستر در خودشه اونم بگید حقیقته، بلکه ظهور اینها متفاوته چون دواییشون بگید متفاوته. روی این حرفای آخون فکر کنید، سعی کردم اون قسمتایی که بعدا میخواییم سرش بحث کنیم یا با تردید یا با تأکید بیشتری بگم تا فردا بریم اول از همه سراغ دایی. برای امروز متن کفایه رو ببینید، توضیح عاشق شهاد هم ببینید خوبه. اینجا
صدق و کذب معبود به مراد
جدیه،
تصدیقی ثانیه، ظهور معبود به کدومه؟
تصدیقی اولا.
اختلاف نیستش بین اصولی اون که اصطلاح ظهور رو
چرا مرحوم دائینی ظهور هم تو تصدیقی ثانوی بود
مشهور، ولی تصدیقی اولا
میگن ظهور، مراد استعمار رو میگن تصدیقی اولا، جدی رو میگن تصدیقی ثانوی. بعد یه اساس تطابق قائلن بین مراد استعماری و مراد جدی. تو توی کلام اصفهانی همین چند روز پیش روایت خوندیم، گفت دائل جد در عرض سار دوای نیست، سر همینه.
بله.
چون دائل جد و تصدیقی صادقی میدونن، بقیه رو تصدیقی اولا میدونن، لذا در عرض
هست. پس هر مجاهدی که قرینه منفصل رو مخل نمیدونه به ظهور، چون که اصلا تصدیقی ثانیه رو اونجوری
احسن دقیقا
درسته؟
تمام کجا بیان اخیر آخون رو جواب دوم؟
آره دقیقا رو میدونه
شیخ هم همینطوره؟
نایینی بیراشه، نایینی مدعیه که شیخ هم همینه، ولی اکثریت اینو قبول
ندارن. مدلول استعماری رو ظهور میگیرن.
آره. ناین مدعی که این که من میگم شیخ هم همینو میگه. شواهدی هم از چیز میاره از این مطارح الانظار. ولی خب اکثرا قبول نمیکنه. ولی وقتی به ظهورات رسیدیم سر اینا بحث میکنیم. امروز کفایه رو ببینید، فردا ناین رو میشه.
درسته.